خب شنوندگان عزیز رادیو نوای جوانان، با درود و سلام دوباره خدمتتان. قسم پیشتری دوباره کردم در برنامه امروز هم دکتر همایرای نکهت دستگیرزاده با ما افتخار بخشیدن و مهمان برنامه من هستن و بحث امروز ما هم گفتگوی هست درباره کارایی و یا نقش شعر در زندگی اجتماعی فارسی زبانان که خانم نکهت دکترایشون در همین زمینه نوشته کردن. خانم نکهت درود سبز نسورتون، صدای ما رو میشنوین؟
سلام به شما و سلام به دوستای عزیز کمیل از صدای ما و شما رو میشنوین. بله صدایتون رو بسیار به خوبی میشنوم.
بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین.
خب از اینکه بحث امروز بحث بسیار زیاد جالبی هست و به قول معروف که این افسانه آتش دارد و من پنبه در گوشم. بحث من از آغاز میکنیم، ولی خب از آغاز بحث اگر از خودی پرسشی به حساب کلیدی که شما در این پژوهش و یا در این دوره دکترایتون داشتین، خودی پرسش چی بود؟ از همینجا آغاز میکنیم، بعد در این که شما به چی نتایج رسیدین و چی نقش را که شعر در زندگی اجتماعی فارسی زبانان میتونه بازی کنه.
پژوهشم البته یک بخش بسیار کوچک از پژوهشم این موضوع هست. خود پژوهش که قسمی که در برنامه قبلی هم با شما مطرح کردم، مسئله ژانرهای شعر فارسی از آغاز تا امروز است. اما یک بخش کار که از دیدگاه کارایی و نقش شعر در حیات اجتماعی فارسی زبان ها است، مورد توجه قرار گرفته و او این است که کدام انواع قالب و کدام انواع موضوع و مضمون مطرح در شعر به چی شکله و به چی مضمون در داخل زندگی مردم فارسی زبان داخل میشه و اثر ای حضور در زندگی مردم چی است، در ذهن مردم چی است، نقشی که شعر بازی میکنه چی است.
خب
این مسئله به خاطر بر من بسیار عزیز بود و مهم بود، اگرچه که نه تنها در شعر فارسی که در شعر زبانهای دیگه هم بعدا وقتی با زبانهای دیگه آشنا شدم متوجه شدم که به هر حال هر ملت با کلام منظوم مخصوصا و با شعر به صورت عام برخورد جدیتر دارن. یعنی بعد از متون دینی متون منظوم یا متون ادبی قرار میگیره، تنها در شعر فارسی نیست. شما میخواستین چیزی بپرسین؟
خب سوال امین که خب در خب در پایان کار یا در نتیجه کار اثر این حضور در ذهن مردم چی بود؟
بله، ما وقتی که اصلا کلام بسیار چیز مؤثر است، در یکی از مشخصات انسان هم همی است و شرفی هم که انسان داره همی است که میتونه فکر خود به واژه تبدیل بکنه و واژه در حقیقت آینه اندیشه میشه و اگر واژه نباشه ما از اندیشه و از چگونگی تفکر هم آگاهی نداریم و تصادفی نیست که ما در کتاب مقدس در انجیل میخوانیم که در آغاز کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خود خدا بود. در بیترین شکلش کلام، زیباترین شکلش و پسندیده ترین و آراسته ترین شکلش شعر میشه. ما میخواستیم ببینیم که شعر به چی اشکال و به چند گونه وارد میشه در زندگی. نخست از نگاه موضوع، از نگاه زمان میبینیم. دوم از نگاه مکان میبینیم. از نگاه زمان که در چی زمانهای شعر خوانده میشه و کدام شعرها در چی زمانهای خوانده میشن. بعدا ما مکان داریم، این شعرها در کدام مکانها خوانده میشن و چی به چی نو خوانده میشن. بعد مسئله مورد داریم، در چی موارد بیشتر شعر خوانده میشه. این تقسیم بندی ها را که حدود 4-5 تقسیم بندی بود ما داشتم. حالا مثلا اگر از نگاه زمان شما ببینید، مثلا شعر حافظ شعر بی زمان است. ما وقت شعر حافظ میخوانیم میتونه روز باشه، بعد از ظهر باشه، میتونه شب باشه، چون شعر حافظ ما معمولا به خاطر فال بینی میخوانیم. پس فونکسیه و کاراییه که شعر حافظ داره نو تسلا بخشی، نو چاره جویی، نو خود در دیگری نگریستن، دیگری در خیش یافتن است. یعنی یک نو کار یک روانکاو و به اصطلاح هالندی پسیخولوگ برای ما اجرا میکرده در این مورد که وقتی شما در زبان شیر مشکلاتتان رو میرین جستجو میکنین با او نو هماوایی پیدا میکنین، همصدایی پیدا میکنین، در حقیقت دردتان شمرده شده و فرمول بندی شده دوباره میافین و در این دوباره یافتن امیدهای که در شعر به شما داده میشه شما را از یاسه که دوچارش هستین نجات میده. از نگاه زمان ما شاهنامه خوانی داریم، شاهنامه خوانی معمولا از طرف شو خوانده میشه. البته این رسم دیگه فکر میکنم در شهر که شما متعلق به او هستین در بدخشان در مناطق هنوز هست و در هرات در بعضی مناطق هست که البته روز به روز کم میشه این رواج بسیار ستوده و زیبا. در ایران بوده سابق، در تاجیکستان بوده که شبها مردم جمع میشتن به شاهنامه خوانی، مخصوصا شبهای زمستان که یک شاهنامه خوان جمع میشه به خانه و مردم زیاد دورش جمع میشن و این شاهنامه خوان ها به ترتیب خاص و به شیوه خاص، یعنی ترتیب به منظور می است که لباس خاص می پوشیدن با عصای مخصوصی که به دست خود می گرفتن، بعد با لحن خاص شاهنامه رو می خواندن. کار شاهنامه خوانی بوده که قسمتی از داستان اول به نثر تبدیل می کردن، نه نثر ادبی بلکه به زبان گفتار ترجمه می کردنش و بعدا قسمت های رو به صورت بسیار خاص از شعر می خواندن. توسط این خوانش از یک سو بر مردم آگاهی و شعور جمعی و اجتماعی میبخشیدن و از طرف دیگه نوع مسئولیت فردی رو در فرد بیدار میکردن و از طرف هم به عنوان سرگرمی مطرح میشده.
که البته خب تمام شعر که تمام شعر امین خودتان به یک چیز خب جالبی اشاره کردین که مسئولیت در ما گویا بیدار میکنه. ولی خب بدبختانه از طرف دیگر مثال شاعر دیگه محمده و اینم رقم شده که بخیر در روان مردم جا گرفته و امروز برای مثال در آهنگ میخوانن که دست مردمان مردی بزنند اندیشه مکن هر کی با نوح نشیند چه غم از طوفانش، که از یک طرف اگر مثال مسئولیت هم مثلا بیدار میکن، از طرف دیگر این تو وابستگی ها هم به بار میاره. مثال
یا باز یک بحث های بسیار استثناء و قاعده است که باز ما داخل یک بحث دیگه میشیم. دوستان فعلا ادامه بتم از نگاه زمان بازم.
درست است.
از نگاه زمان ما مثنوی خوانی داریم، یعنی دو تا مثنوی داریم، یکی مثنوی که شاهنامه فردوسی است، یکی مثنوی که مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی است. مثنوی مولانا جلال الدین مثنوی معنوی که سبقه دینی داره و همین رقم پذیرفته شده به نام قرآن زبان فارسی، بعد از تلاوت قرآن در صبحگاه خوانده میشه. یعنی از نگاه زمان ما میبینیم که یک تقسیم بندی بسیار معین داریم برای خوانش شعر در یعنی فارسی زبان ها زمان و مکان معین برای شعر خوانی تعیین کردن. دقیقا شعر یک چیز تفننی نیست، یکی از ضرورت های روزمره زندگی. از طرف صبح شما مثنوی میخوانید، در طول روز شما حافظ میخوانید و از طرف شبها شاهنامه خوانی میشه. همچنان برای مناطقی که رسم کتابخوانی در اونجا بیشتر بوده یا سواد بلندتر برخوردار بودن، کتاب های مثنوی های عاشقانه هم خوانده میشده. مثلا لیلی و مجنون خوانده شده، شیرین و فرهاد خوانده می شده، خسرو و پرویز خوانده می شدن. اینا هم از جمله داستان های دلانگیز فارسی بودن که در خانه ها شبانه خوانده می شدن. در کنار از این ما این تقسیم بندی از نگاه زمان است. از نگاه مکان چه قسم تقسیم بندی داشتیم؟ تقسیم بندی داریم مثلا شعر در مسجد می خوانند که داخل نصاب تحصیلی بوده، شعر در خانقاه خوانده میشه که در اینجا معمولا شعرهای تصوفی است، منقبت خانی هاست، در تکیه خانه ها شما در اونجا شعرهای دارین به مدح بزرگان دین که اینا مخصوص این همی مکان است. از این مکان بیرون دیگه این شعرها کاربرد ندارن و شعرهای مذهبی هستن که در مناسبت های مختلف در همون مکان معین خوانده میشن. و شعرهایی هم هست که روزمره استفاده میشن، مثلا این لحظه که شما یک شعر پیشتر یک بیت خواندین، ارکه بانو نشیند چه غم از طوفانش، اینا کلماتی هستن، شعرهایی هستن که بر تاکید و بر تایید و بر صحت گذاشتن بر تفکر به کار میرن. بنان ما در این قسمت که شما پیشتر رو اشاره کردین، میتونم بگم یک وقتی که شما یک اندیشه رو میخواین بیان کنین، به تنهایی بیان شما کافی نیست، شما باید این پشتوانه بدین. وقتی پشتوانه دادین، دیگه طرف مقابل در حقیقت مجبور میسازین که بپذیره و این مجبوریت و این الزام شما از شعر میگیرین. وقتی یک بیت شعر برای خواننده خود میخوانین، به این معنی است که خواننده را خیلی سلام میکنین، او دیگه نباید در مقابل شما چنه بزنه، چون شما از شاعر استناد آوردین که گپ را که میزنه درست است، که میگین برش درست است. این تقسیم بندی ها در شعر فارسی زبان ها هست. کاربرد شعر چی است؟ چون شعر زبان پاک و تلطیف یافته و بسیار بلند و آراسته تلقی میشه، برداشت شاعر برداشت ناب و برداشت عالی و متعالی است. این برداشت عالی و متعالی کارش روی ذهن است، بنان در تربیه بسیار از استفاده میشه. کاربرد شعر تعلیمی و تربیوی فراوان است. ما وقتی که حتی خاصیتی هم که زبان فارسی داره سیالیت معناست. شما یک شعر بسیار به آسانی میتونین عاشقانه تلقی کنین، میتونین عارفانه تلقی کنین، میتونین تعلیمی تلقی کنین، و این در حالات مختلف قابل چی هست؟ توجیه هست.
خب سوال که در همه جا اگر بر بگردیم به خودی خواب نال شعر از نگاه زمان و از نگاه مکان که چی وقت خوانده میشه و در کجا خوانده میشه، اگر بر بگردیم به همین حضوری همین اثری که در آغاز برنامه شون به او اشاره کردین، و اگر قرار می بود که شعر واقعا همین قدر کارا می بود، شعر براستی همین حضوری شعر همین اثر یک شما با او اشاره کردین در ذهن خواننده با وجود می آورد و در روان خواننده، و همین اثر گویا یا همین کارایی را در او بخیر نهادی نمی کرد، باعثی مثلا نمی فهم آگاهی مثلا خواننده می شد و باعثی بیدار کردن این مسئولیت در یک شخص می شد. چرا در فرهنگ ما، مثلا در فرهنگ فارسی در کل منظور نیست، در افغانستان مثال،
بله،
چرا شعر نتونست در افغانستان همین آگاهی و مسئولیت به بار بیاره؟
ما دو تا مفهوم داریم. در ذهن فارسی زبان متاسفانه پرگماتیسم ذهن انسان غربی نیست. ما وقت شعر میخوانیم از او به حساب پرگماتیسم روزمره استفاده نمیکنیم، از او بر تالی معنوی استفاده میکنیم. مثلا ما بسیار میتونیم که به مناعت تب برسیم، بسیار میتونیم که به استغنا برسیم، بسیار میتونیم که به قناعت نفس برسیم، بسیار میتونیم با نداشته های خود قناعت کنیم و به حساب یک نوع ارزش اضافی که به از او به نام غرور یاد میکنیم بر خود دست بیافیم. در این حال مثلا هر نوع تلاش برای به دست آوردن امور مادی و مالی ره برای خود ما چون این طرف بسیار رشد میتیم، از این طرف دیگه غافل میشیم. اینمی دقیقا امو گپ هست که ما پرگماتیزم روزمره نداریم در شعر. این شعرها برای ما مثلا وقتی میگیم حب الوطن در این شعرها نیست، در شاهنامه فردوسی هم جایی که دفاع از ناموس و از شرف و از ارزش‌های انسانی است مطرح میشه، آموزش که واقعا هر آدمی هم استاد است که تمام هستی خود به های حفظ ارزش‌های خود نگذاره. اما انسان غربی با پرگماتیسم روزمره روبروز، از هر چیز باید برای ساختن امروز خود استفاده کنه. اگر چیز برای امروزش کارا نبود به دردش نمیخوره، بیرون مندازش. ما دو تا فرهنگ داریم، فرهنگ خوب و بد داریم که اخلاقی است و فرهنگ مضر و مفید داریم که الزاماً اخلاقی نیست. فرهنگی که ما به او تعلق داریم، فرهنگ جامعه اصلی خود ما، جامعه افغانستان و جامعه مشابه، فرهنگ اخلاقی است. ما تمام پدیده های چهار طرف ما به خوب و بد تقسیم میکنیم. به اون چیزایی که به نظر ما و به ذهن ما خوب است میپردازیم و به هر آن چیزی که به ذهن ما و نیت ما بد است ازش دوری و اجتناب میکنیم. امکان داره از اون چیزایی را که ما اخلاقا بد میگیم دو سال بعد بد نباشه، امکان داره همین لحظه هم بد نباشه و امکان داره که مفید هم باشه.
پس به نظر خودتان ضعف در چیست؟ حالا پس اگر که شما با پراگماتیسم یا با این کارهای روزمره که اگر انسان غربی مسلماً همین کار را میکنه که حالا هر چی که هست از شعرش هست یا تاریخش هست یا فلسفهش هست، امروز پاسخگوی مثلا پرسش های امروزی زندگی از او هست یا نیست. مثال اگر شاهنامه با تمام زیبایی هاش آیا مثال پاسخگوی پرسش های یا مثلا مشکلات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی امروزی ما هست یا نیست، دلیل از اینکه امین کار نشده، دلیل از اینکه مثلا ما امین کاری که غربی ها کردن در فلسفه و در شعر و در نثر، عیب در انسانی فارسی زبان هست و یا که خلل در خودی شعر است که نتونست امین شور در ما بیافرینه؟
در هیچ کدام. اصلا ما مخالف این شکل برخورد هستم با قضایا. مسئله مقایسه انسان شرقی و انسان غربی نیست. مسئله امو گپ بسیار معروف فلسفه امروزی است که در کدام میور صحبت میکنیم، جانشینی یا همنشینی. ما نمیگیم کدامش بد است. این تفاوت ها وجود داره، این تفاوت ها وجود داشته و با این تفاوت ها هم میپذیریم. شعر ما کارایی خود البته که داره، 100% کارایی داره. ما از کدام ما شعر ما چی است اصلا؟ شعر ما شعر دنیای معنویت ماست. شعر ما شعر بیرون از معنویت نیست. شما ببینید وقتی که ما از ادبیات مثلا از بزرگترین شاعر زبان فارسی اگر حافظ بپذیریم، از حافظ گپ میزنیم، شعر حافظ تمام جریانهای تاریخ زمان خود اول به اندازه شعر بالا میبره، تعالی میبخشه که بتواند به او به نوع فرمول های ابدی دسترس پیدا بکنه. وقتی میگه که در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشایند، دیگه هم یک واقعه بسیار پیش پا افتاده زمان خودشه که بستن، دستور بستن تمام میخانه های شهر بوده توسط حاکم زمان حافظ، یک حادثه است که ما و شما در کشور خود به مراتب وحشتناک‌تر از او را دیدیم. اما حافظ به کار داشته با یک معنویت متعالی که بتونه این حادثه را به حیث یک ضعف انسانی و یک ظلم بر تمام زیردستان، یعنی یک ضعف حاکمیت و یک ظلم بر آدم های تحت حکم قسم رو جاودانه بسازه، که ما میبینیم که تا امروز هم این قاعده برجاست.
ولی خب سوالی که هنوزم
شعر کارایی خود داره. شما یک مسئله را که من نمیفهم در این بحث این است که ما در بحث هستیم که کارایی شعر فارسی کدام کارایی را از شعر فارسی ما جستجو میکنیم. ببینید در روابط فیما بین اجتماع شعر فارسی کارایی عجیب داره، اقدر که تفاوت ها در بین مردم جامعه ما به قوت شعر و به منطق شعر از بین رفته و تانسته که همنشینی را ایجاد کنه در بین اقوام مختلف، زبانهای مختلف، و سیاست البته که تفاوتها را برجسته میکنه، سیاست تفاوتها را به تضادها تبدیل میکنه، فقط شعر بوده که تانسته تفاوتها را به این تفاوتها نگه کنه و اینا را به چشم بد نبینه بلکه زیبا ببینشن و کوشش کنه که مردم با تفاوتهایی که از همدیگر دارن در کنار همدیگر بپذیرن به شکلی که هستن، نه به شکلی که باید باشن. در حالی که سیاست دو تا فرمول بیشتر نداره، یا جاگوزینی است که میگه یا هم رنگ ما باش یا نباش و یا مطلقا نباش. و این شعر اجازه نمیده. کارایی شعر از این نگاه، مردم وقتی با همدیگر صحبت میکنن از زبان شعر صحبت کمک میگیرن که بتونن به همدیگر نزدیک شون.
خب خودتان نقش مثلا نقش شعر در این یک خوابی که فلان آمده یک منظور مایز است که در زندگی وقتی در زندگی فارسی زبان آدم متوجه شه یک زندگی بسیار زیاد شاعرانه است، یک زندگی بسیار زیاد تو رومانتیک رویایی گویا که باز تو ما به این باور هستم که اینمی زندگی شاعرانه ما اینمی باورمون مثلا به شعر باعث از این شده که ما را یکمی از زندگی روزمره مون بدور کنه، از مسئولیت های امروزی مون، از واقعیت زندگی ما را کمی بدور کنه. زندگی در واقعیتش به اون زیبایی که مثلا در شعر هست نیست و ما نتونستیم که اینمی خط ما بین همین دو چیز بکشیم که یک زندگی رویایی مثلا در شعر است، شاهنامه با تمام زیبایی هاش که وقتی که میخونی موی بدن آدم مثلا احساس میشه، و یکی هم خب زندگی واقعیتی که بدور از شعر است و ما نتونستیم که از اینمی دایره خودمان رو بکشیم.
ما پیشتر به شما عرض کردم که گفتم ما در شعر خود، شعر ما پرگماتیزم روزمره نداره. ما در شعر ما شعارهای مذهبی قرون وسطای اروپا نیست که فقط انسان در خدمت دین تبلیغ کنه و تمام آدم ها طرف کلیسا برن و سر تسلیم بر خط کلیسا بگذارن. شعر ما حتی در زیباترین شعرهای دینی ما هم سر تسلیم بر خط امام نمگذاره. شما شعر مولانا رو بخونین، تمام از این انسان مرکز دایره است و دین و اعتقادات تمامش به دور انسان میچرخه. در شعر حافظ هم چنان، حافظ که بعد از مولانا است، پیش از مولانا هم شعر مثلا شما از رودکی شروع کنین، اینا شعرهای هستن که به مناسبت خاص آدم تربیه نمی کنن. حتی شاعرهای دربار آدم تربیه نمی کنن بر قدرت ها و بر ایران. وقتی که شعر ما این خاصیت نداره، خاصیت دنیوی در حقیقت نداره، خاصیت معنوی داره، ما در اینجا میبینیم که از نگاه معنوی چقدر انسان ما را تربیه کرده.
خب این همی تربیه، همی تربیه، تربیه دقیقا
ما دارم، من این همی تربیه را دارم و این همی تربیه را در هر فارسی زبان دیگه میبینم.
مثال شما از رودکی
احترام میکنم و میپذیرم به حیث یک نظر، بله. اما به حیث یک حقیقت نمیپذیرم، به خاطر از اینکه مطلقا نتر یک حقیقتی وجود نداره. شما یک دفعه دوران 30 سال جنگ در افغانستان در نظر بگیرید، بله. و مقاوم و رویه بسیار تازه زنده و شاداب اولا خودتان در نظر بگیرید. شما باور بکنین که کاری که امروز روانکاوا و روانشناسای جهان غرب دارن، اینمی ادبیات ما در افغانستان به دوش کشیده، اینمی شعر فارسی به دوش کشیده. ما در هیچ خانواده در غرب نمی بینیم که دو سه تا روانکاو مواظب رفتار و کردار و فکر انسان غربی نباشه، اما در کدام خانواده فارسی زبان شما روانکاو دارین؟ اینا باید، یعنی از نگاه درست است، از نگاه رشد مادی و دنیوی غربی ها بسیار پیشتاز هستن و در یک حقیقت است که داخل هیچ نوع بحث نمیشه.
خب منظورم از کل این بود که مثال پیشتر خودتان از رودکی یاد کردین، حالا یک مردی نبود فتاده رو پای زدن، گردست فتاده بگیریم مردی، یا این میازار موری که دانه کشه است و از خب بنی آدم از یک دیگران از سعدی و اینا، چیزهایی که خب یک دنیا ارزش دارن. ما نمیتونیم که حدی به یا قائل بشیم که چقدر ارزش دارن، ولی با این که ما تمام اینمی زیبایی ها را در فرهنگمان، در شعرمان و در فلسفمان داریم، چرا اینمین گردست فتاده ای بگیریم مردی در ما نهادینه نشد؟ منظورم از این است در افغانستان درست مثال ما خب یک رودکی داریم، یک مولانا داریم و بعد هم تو ادامه پیدا میکنه و در امروز هم یک همیرای نکهت داریم. این روانی که مثلا در همیرای نکهت است و این روانی که در رودکی بود و در مولانا بود و در حافظ بود، یک روانی اجتماعی، یک روانی مثلا فراگیر جامعه نیست. منظورم از همین بود که اگر شعر به راستی اینقدر اثرگذار میتونست باشه، چرا نشد که اینمین گردست فتاده ای بگیری مردی، و یا تو که از مهنت دیگران بیغمی نشوید که نامن نهند آدمی، وقتی که امین فلسفه از عمق جامعه و از سینه مثلا فرهنگ ما برمیخیزه، ما چرا امروز از امون فرهنگ و از امون فلسفه اقدر به دور هستیم؟
ما اینا راجع به دو تا فرهنگ اپ میزنیم. یکی فرهنگ مردم افغانستان است، یکی فرهنگ سیاست افغانستان است. ما شاید فرهنگ مردم افغانستان امیر داریم، شاید امیر داشتیم. شما ببینین چند وقت پیش در بی بی سی یک راپورتاج نشر شد که در اون میگفت که با وجود فقر فراوانک در افغانستان است و با وجود که افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است، اما ما مردم که روی سرک بخوابن نداریم. معمولا مردم هایی که توان پرداخت کرایه ندارن در خانه اقوام و دوستا و اقارب خود زندگی میکنن. پس گردست فتاده بگیری مردی در این جای معنا پیدا میکنه. شما بسیار میبینین که کاکای کسی، خاله کسی، پیرمردی از اقوام کسی در کنار دوتا جوان تازه عروسی کردن، دو سه نفر آدم پیر یا آدم مسن یا آدم معلول یا معیوب زندگی میکنه و به اساس اینمی نهادی نشده است. از طرف دیگه ما فرهنگ رسمی داریم، فرهنگ دولتی داریم. در اونجا شما یک نوع وحشت میبینین و خشونت سرکاری میبینین، خشونت رسمی میبینین. این ما زیادتر میبینیم، بیشتر میبینیم به خاطر از اینکه انسان مدنیستیم. ما آدمایی هستیم که دیگه در جامعه انسانی طبیعی زندگی نمیکنیم، بلکه در روابط مدنی زندگی میکنیم. منظور ما از روابط مدنی روابط فرد با دولت و روابط فرد با ادارات هست. وقتی که ما در شهر میایم با انواع خشونت‌های اداری روبرو میشیم، حاکم شهر فردوسی هم آدم تربیه یافته شعر فارسی نبوده، حاکم دوران فردوسی هم نبوده، حاکم دوران رودکی هم نبوده، اگر می بود کورش نمیکردن. و تمام یعنی یکی فرهنگ حاکمیت است، یکی فرهنگ مردم. فرهنگ حاکمیت متاسفانه برعکس جامعه که ما و شما امروز رو نفس میکشیم، در جوامع تاریخی ما و در جامعه امروزی ما، جامعه معاصر ما، متاسفانه فرهنگ انسان ستیز است و با ارزش های انسانی در ستیز است. ما شما میبینیم که طلب همی سن کم شما 1001 حادثه دلیل همی ادعای ما شماست که فرهنگ حاکمیت در افغانستان همیشه فرهنگ استبداد بوده. استبداد فرهنگ عالی نداره و در یک جامعه استبداد زده هم شما نمیتونین از یک فرهنگ انسان دوستانه و بشر دوستانه صحبت کنین. اما این که در پایان، در اقشار بعد از حاکمیت، شما در هر لایه اجتماعی این باورها را در حال ترویج میبینین، خودش یک حرف است. وای به اون لحظه که ترویج ای افکار، ترویج افکار انسان دوستانه، بشر دوستانه و تبلیغ همکاری، همدلی و یاری در بین مردم از بین بره. در حالی که اینا موجود هست، ما قدر مظلوم قرار میگیریم و مردم در بین خود، جدا از دولت، جدا از سایه دولتی، جدا از حاکمیت، در بین خود با همین قوانینی که شما میگین چرا نهادینه نشده، از نگاه بشری بسیار هم نهادینه شده. زیاد هم مردم به هم دیگر میرسن، بسیار به هم کمک میکنن. سالهای جنگی رو نشان داد. در دوران مقاومت همین مردم بودن که در برابر استیلای نیروی اتحاد جماهیر شوروی وقت پشتوانی بسیار عظیم شدن برای تداوم مقاومت.
خب برمیگردیم پس به
امریکا، به تنهایی خود نمیتونه سی کارو بکنه. یعنی همی کنار همدیگر استاد شدن در اون زمان ما دیدیم. منتها در فرهنگ حاکمیت شما اقوا جانب هستین، در فرهنگ حاکمیت ما هیچ کدام از اینا رو نمیبینیم و متاسفانه تمام آدمایی هم که سر قدرت اومدن بهره از این فرهنگ عالی ترویج شده توسط شعر فارسی نداشتن دیگه.
برمیگردم پس به موضوعی بس شما در آغاز گفتن، یکی از بخشی از پرتش همین بوده که کدام نوع شعر یا کدام مضمون شعر و به چی گونه ای مثلا داخل زندگی و وارد زندگی فارسی زبانان شده. پس برمیگردیم به همین، ولی قبلا شنوندگان عزیز شما هم میتونین که زنگ بزنین یا ایمیل کنین، سوال خود مطرح کنین. شماره استودیو 0207884365، تکرار میکنم 0207884365 و ایمیل رادیو هم radio@jawanan.net. خب خانم نکت، برمیگردیم به همین که شما در این پژوهشتان که خب کدام نوعی از شعر مثلا بیشتر اثرگذار بوده و چی گونه در زندگی؟ این منظورم از این است که چیزهایی که بخیر چشم دید و چیزهایی که بتونیم ببینیم که خب اینی اثر مثلا بیشتر دیده میشه در زندگی اجتماعی فارسی زبانان.
ما یک نکته را باید برای شنونده برنامه روشن بکنم که ما مثلا دکتر نسخه نمیدیم که کدام نوع شعر تنسته اثر بسیار خوب داشته باشه و کار مثلا انتی بیوتیک رو انجام بده تمام میکروبای وجود ما را از بین ببره. در این کاری که من انجام دادم و امیل از سرش صحبت میکنیم، مثلا سر پیوند انسان فارسی زبان با شعر است و پیشتر هم امیر ما عرض کردم، شما وقتی به یک بس بالا میشین، به یک وسیله نقلیه که در داخل شهر در افغانستان نمیفهمم چرا سرویس مشهور شده و در داخل بس های شهری، شما وقتی بالا میشین میبینین بالا سر دریور که یا کاملا بی‌سواد است یا به مشکل خوانده میتونه یک دو بیت شعر نوشته است. میکنم رانندگی دارم توکل با خدا، از خطر محفوظ گردان یا محمد مصطفی. یا مثلا در حقیقت مالک هر شی خداست، این امانت چند روز نزد ماست. یعنی اگر همیره به ناصر بنویسه در نظرش دیگه به این اندازه مهم جلوه نخواهد کرد و کسی هم که میخوانه نصر کمتر از شعر میخوانه و شعر است که قوت میده، اندیشه را که پشت سر بیان موزون هست. در حقیقت داشتن موتر یک نوع تفاخر بوده، به خاطر از اینکه علیه این تفاخر اقدام کنه میگه که این امانت چند روز نزد ماست. یعنی من به این دارایی به ایسی یک امانت نگاه میکنم، نه به ایسی یک داشتم و نه به فروتنی و تواضع هست در او که ایده شما در فرهنگ بسیار زیاد میبینین و هر آدم فارسی زبان بسیار متواضع است، بیش از اندازه که لازم باشد. و یا مثلا در دکان میرین بر خرید چیز میبینین که باز شعر نوشته است. حتی گپایی را که اونم جایی را که شما کار داریم پرگماتیزم روزمره، مثلا از قرض دادن معذرت میخواییم حتی به شما یا چیزهای مثل ازی آمی لازه یادم نمیه که در داخل دوکانا چی نمیشته میشد،
تمنای تو شیرین است ولی از قرض میترسم، ما بودا ما چی موقعت پای رنجش در میان آیدم تا یک چیزی نمیشته بود.
مثلا ببینین شما از آبی شهر چیز بافزه دارید یا ایدی شیراب مثلا انسان شرقی بسیار چی هست کمروتر از اوست که حتی بر خریداره که ناشناس است و بر خرید چیز به دکانش می نمیتونه بسیار واضح و رک و پوست کنده بگویه که
قرض نمیتونم
یا امره من چنه نزن من قیمت پایان نمیارم قیمت ها فکس است، این گفته نمیتونه، اما از شعر استمداد میجویه و میره توسط شعر میگه و ایره در بال سر دکان خود به زیباترین خط نوشته میکنه
و این به نظر خودتان یک چیزی مثبت است که ما مثلا گپ دولمانه اما تو صاف و پسکنده و صادقانه نمیتونیم مثال به یک کس بگیم که خب من قرض نمیتونم بجای از اینقدر بپیچم و یک رایی
برام بسیار زیباست. بله برام بسیار زیباست، برام بسیار زیباتر از این بیان مستقیم است. برای از اینکه در بیان غیر مستقیم یک حسن که داره این است که احترام دو طرف نگاه میشه، عزت هر دو طرف نگاه میشه، اما در زبان مستقیم در بیان مستقیم یک نوع کنش حیاگریز است.
خب منظورم از این است که آیا امین فرهنگی به این برخورد غیر مستقیم ایتو راه را به تصویر باز نمی کنه؟ گویا ما
نه به هیچ وجه تصویر نیست. شما گپتان میگین اما در این فرهنگ دو نفر به کار است. شما البته با این زبان امرای غربی گپ زدن نمیتونین، اون گپتان نمیفهمن. وقتی شما امرای غربی رو برو میشین مجبور هستین با فرهنگ خودش هم روش گپ بزنین که بفهمه چی میگه، اما فارسی زبانی که گپ میشنوه عین تربیه رو داره و میفهمه که منظور چی است. برای از در حقیقت مثل عزیز که شما رو کراس گفته باشین شما وقتی که کس را میگین که بفرمایین بین امره ما چای بخورین، یعنی با امان خدا. اما شما نمیگین برش که بیدر وقت ما را بسیار میگیریم، از یاد کار دارم، من باید برم. غربی رقم میگه که من باید برم، خدا حافظ، بسیار کار دارم. اما انسانی که در جامعه ما، تربیه جامعه ما رو داره، میگه که امره ما اگه میرین چای میخورین، با همی کلمه، با همی جمله که ادا میکنن، در حقیقت میگه که ما وقت ندارم و باید بجل ازت خدافیزی کنم. چون شما با این فرهنگ، با این کودهای زبانی آشنایی دارین. خود زبان مهم نیست، کودهایی که در زبان است مهم است. شما معنای این گپ رو میفهمین، دفعتاً دستان بر خدافیزی دراز میکنین و خدافیزی میکنین.
یعنی خیلی از این بعد اگر دراز مگه نمیکردیم، از این بعد دراز کنیم که خدافیز.
نه دیگه خدافیز. شما دفعتاً متوجه میشین که طرف مقابلتان وقت نداره. یا زنده صحبت باقی همیشه به معنای از این است که همینجا باید صحبت قطع کنیم.
بله.
و اینا کودهای هست که در زبان هست. زبان به صورت نمادین خود اگه استفاده شده، فرصت های سوء تفاهم کمتر میکنه. و حتی شما تصویر میگین، من تا فکر میکنم که بسیار فرصت میده که دو طرف با هم صمیمیتر شوند، نزدیکتر شوند و همیشه نسبت به همدیگر باورمند باقی بمانند.
خب از تاثیر شعر روی و کارهای شعر روی فارسی زبانان برمیگردیم، با تاثیر شعر و کارهای شعر روی شخصی همیرای نکهت. اگر قرار می بود که همیرای نکهت یک شاعر نمی بود و اینطور دلباخته شعر و سخن نمی بود، خب مثلا خب چه قسم چی می بود اگر که اگر این چیزی که هست اگر نمی بود، و تأثیری شعر روی خودتون و زندگی روزمره خودتون چی است؟
من داستان بسیار کوچک بسان قسم کنم. از 10 سالگی در مصاحبه قبلی هم بهتون به تفصیل از زبانشاد پدرم و زبانشاد مادرم یاد کردم که خداوند اونا رو بهشت برین جای بته و ما و شما را هم همت و کفایت دارایت کافی بسه که از تمام داشتهای فرهنگی خود عد اعظم استفاده را ببریم. اینا هر دویشان شیفتگان شعر بودن و من با شعر تربیه شدم. من میفهمیدم که زبان قاطع و زبان قاطعیت پدر و مادر هم شعر است. 10 ساله بودم و اول نمره عمومی شده بودم به مکتب، با بسیار با شان و شوکت فراوان در مکتب استقبال شدم و ما میگفتیم که فیل شدیم. تمام مکتب در صف استاد شده بودن و اول نمره ها را روی استیج دعوت میکردن و برای مکتب معرفی میکردن که اولین کسی که در سر استیج آمد من بودم، چون من هیچ نمره پایین تر از 10 نداشتم. و این برای طفل 10 ساله که سنف 4 مکتب است یک حادثه است. من از فاصله مکتب تا خانه را هرچی میدویدم فاصله طولانی تر میشد. بسیار عجله داشتم هر چه زودتر به خانه برسم و این خبر بسیار بزرگ بر پدر و مادرم بتون و بر مادرم قصه کردم. البته بسیار دوست داشتم با تفصیل از لحظه اول که تجمع در داخل مکتب اتفاق افتاده بود و گردهمایی شکل گرفته بود تا لحظه که من سر استیج بالا شدم، تا کلمه به کلمه حرفایی که در مورد من گفته شده تمامش رو میخواستم بر مادرم بگویم و فکر میکردم. من با هر بار تکرار کردن از اون لذت میبردم، فکر میکردم مادرم هم لذت میبرن. یک بار که گفتم گوش کردن، گفتن بسیار خوب بسیار عالی. دفعه دوم که گفتن خوب است، باید اول نمره میشید. دفعه سوم روی خود طرفم در دادن بدون از اینکه مستقیم طرفم نگاه کنن. در دادن روی خود طرفم و گفتن خوش آمد هر کی را گویی خوش آید، ولی که نبلهان را خوشتر آید. و این بار آخر بود که من از زبان دیگران هم دو ثنای خودم میگفتم. من متوجه شدم دفعه که نباید از وقتی کس تعریف ما میکنه اول قبول کنم که واقعا همونطوره که اونا میگن هست، حقیقت چیزایی که گفته میشن نیست. و رضایت خودم و اندازه انتظار خودم از تلاشم باید معیار ما باشه، نه حرفی که درباره ما گفته میشه. و دو وقتی کسی برام چیزی میگه به او اندازه نباید به او دل بسپارم که همیشه یادش کنم. و سومی که تربیه شدم به او گفت که دیگه به بانه ای که کسی از ما تعریف کرده خود مطرح نسازم. به این اندازه شعر سر ما تاثیر داشته و همیشه هم داشته، نه تنها این شعر که وقتی پدر یک شعر در مورد مثلا دوستایم میگفتن که با بدان کم نشین که درمانی خوبذیر است نفس انسانی، یا با بدان کم نشین که صحبت بد گرت و پاکی تو را پلید کند، آفتاب بدین بزرگی را ذره ابر ناپدید کند. وقتی من این شعر رو میشنیدم یک نوع ترس از اعتماد کورکورانه و یک ساده دلی که در جوانی هست، یک ترس شفاف مرا فرا میگرفت. من کوشش میکردم که یک نوع فاصله و مرزهای برای خودم داشته باشم در رابطه هایم با دوستا و با اجتماع، که حالا میبینم که همی پرنسیپ ها در اینجا توسط کتاب های بسیار قطور تربیوی روانشناسی و چی داده میشه و کتاب های تربیوی داده میشه. اگر که چنین نمی بود، اگر من پدر و مادر عاشق شعر و ادبیات نمی داشتم، مثلا من به هر حال از تاثیر شعر فکر نمی کنم، به دلیل فارسی زبان بودن بر کنار می موندیم. اما اگر به این درجه نمی بود، البته
خوشبختانه محکوم هستیم.
خوشبختانه که همین بوده. به شعر فکر میکنم معتاد است فارسی زبان، نه گره خوردگی داره. حتی از همنشینی ازبکا و پشتونها و نورستانی هایی که با زبان و فرهنگ جداگانه در داخل فرهنگ مشترک افغانستان با هم زندگی میکنیم، متوجه میشم که حتی دوستای پشتو زبان ما وقت صحبت میکنن میگن پرسی که یا شعر دهی چی وایی، باز یک شعر حافظ یا سعدی را برای تاکید کلام خود نقل قول میکنن. خب اونا فکر میکنن که شعر تایید نظر است، تایید عقیده است.
گذشته از پدر و مادر بزرگوار که خب شما را گویا در نخستین گام هایتان که بسوی خب همین آغاز بوده در حقیقت یک گام بسوی شعر و سخن اگر برداشتین، از بزرگانی که چه بزرگانی که حیات هستن و چه بزرگانی که با ما نیستن، از کلاسیک ها تا همین به حساب معاصرهای امروز یا معاصر، کسایی که روی شعر شما و روی افکار شما مثلا تأثیر گذار بودن، از چی کسایی میتونی نام ببرین و چی تأثیری داشتن سر شما؟
فکر میکنم از همه تأثیر بگیر. آدم نمیتونه بدون تأثیر دیگر، ما مجموعی از تأثیر پذیری ها هستیم در حقیقت. هر انسانه بجز از انسان اولیه که نمیفهمم حضرت آدم چی نوع تفکر داشته، اما ماها همه ما به نوع تأثیر پذیری هایی داریم و عرفایی که میگیم در حقیقت اصاره از تأثیرهای مختلفی هست که ما از دیگرها داریم. تأثیر پذیری تقلید نیست، کپیکاری هم نیست. حرفی که من به شما میزنم تأثیر بر ذهن شما میکنه و شما کاملا اگر حرف مخالف حرف من میگین، اما از تاثیر حرف من روی حرفتان است، روی ذهن شما است و شما زیر اثر حرف نادرست من به یک نتیجه گیری درست رسیدین. این نوع تاثیر پذیری من فکر میکنم که فراوان هم آدم ها دارن. من نمیفهم زودتر از کی نام ببرم، آدم مشخص را نمیشناسم، یعنی غیر از پدر و مادر که اونا آدم هایی بودن که واقعا از اونا من نگاه کردن حتی آموختم چی برسه به حرف زدن و اندیشیدن. اما بازم من صاحب اندیشه خود هستم و یاد گرفتم از آدم های بزرگ که برای خود یک دیدگاهی داشته باشم و نو برداشت داشته باشم و نو نگرش داشته باشم که ای مخصوص خودم باشم،
که پریدن نتوان با پر بال دیگران ها.
بله، من فکر میکنم که اونا اما قدر کمک کردن برای من که استقلال حضور اونا در تاریخ و در ادبیات با ما آموخت که جای برای هر آدمی هست که با استقلال کامل حضور داشته باشه.
خب اگر قسمی که در آغازم گفتم که این افسانه آتش دارد و من و تمامی کسایی که میشنون پنبه در گوشند، از برام اگه 7 دقیقه دیگه مونده و امیدوار هستم که در آینده هم باز بحث منو به همین گونه و در ابعاد گوناگون شعر و بخش های دیگر شهر هم بتونیم به حساب قبول کنیم. در این آخر اگر از شما پرسان نکنم که به ما یک شعر بخونین، شاید پسان بعد بغل مغلای بزرگ رو برو شام و از ختم برنامه اگر لطف کنین، خب یک از شعرهای میتونین خب تازه باشه، یک از شعرهای خودتون که مثلا هر شاعر یک شعر داره که همیشه دوست داره که بخونه بخونه بخونه، اما یک شعر بسیار دوست داشتنی خود اگر از فعلا هست، اگر پیشتون اگر لطف کنین بخونین.
امی لازه که در همه دستم شعر نیست برتنمید، می پولم یک کتاب که برتن ازش انتخاب کنم و بخونم. در این فاصله که من کتاب می پولم میخواستم بگویم که برعکس رادیو تلویزیون کشورهای غربی، رادیو تلویزیون افغانستان جای بسیار فراوان برای شعر و ادبیات، مخصوصا برای شعر داده. شما همین لحظه هم اگر به افغانستان، به رادیو افغانستان، تلویزیون افغانستان توجه کنید، یک بخش عظیم از کار برنامه های ما
شعر است
و خواننده هم زیاد داره، شنونده هم زیاد داره. بخشای شعر سایت های هم که امیال درست میشه بیشترش سایت های شعر. همین لحظه هم هنوز می علاقه مندی به شعر به همون شدت که بوده وجود داره، از بین نرفته و هنوز هم ما در اطراف، مثلا من امسال وقتی به هرات رفتم به شب ختم قرآن که به خاطر پدر و مادر برگزار کردیم، خانم هایی بودن در هرات که بر ما مرثیه خوانی کردن و مرثیه های بسیار بلند در قالب قصیده و در قالب مثنوی از بر داشتن و در هرات مثلا به خالیم که زن نزدیک به 70 ساله است، یعنی 66-67 ساله خانم است، وقتی خانی از رفتم یک پسر بسیار جوان خود در جنگ از دست داده و مادر ما که خواهرش میشه و خب خالیم، هر دوی از اینا در دور دست و در دور از چشم این خاله زندگی ترک کردن و از دست داده. تمام این حالات این آدم به شعر گریه کرد برای من. یعنی هنوزم شعر در حیات امروزی مردم افغانستان همو جایگاه و همو ارزش داره که سالها داشته، با اجازه که امروز دیگه ما رادیو داریم و تلویزیون داریم و چیزهایی که متاسفانه جاگزین مثلا مثنوی خوانی و شاهنامه خوانی شدن، اما هنوزم شعر جای خود نباخته در بین فارسی زبان.
خب که بدبختانه 4 دقیقه دیگه مونده از برنامه.
بله.
اگر یک چیزی کوتاهی که امیدوار هستم که برنامه پایان نشه و تا آخر بتونیم بشنویم، ولی خب بشنوندگان عزیز قول میتم که در آینده، خب قول میتم، من قول میتم و امیدوار هستم که شما هم در آینده با ما همکاری کنین و یک برنامه بگیریم روی شعرهای خودتون و هر قدر شما اگه بخونین تشنگی مردم رفع نمیشه، برای میفهمم یک چیزی که مسلم است.
شما سلامت. ولی شعر هوا رو میخونم، نمیفهمم که برنامه قبلی خدا کنه نخونده باشم.
در برنامه گذشته آفرینش زن خونده بودم.
آفرینش زن.
بله.
خب اینم در همو حال و هوا، خدا کنه که فکر نکنن که کار ما فقط همیست. ترس امروز من آینه فردا نشود، در بهشتی که مرا منزل و ماوا نشود. آرزو خاک شود در دل خاکی هوا، خاک آدم شود و خاک تر از ما نشود. دل هوا به هواداری یک سیب رود و بخواهد که زمین یک و تنها نشود. کسی هم رنگ هوا نیست که از عشق شود آنقدر سبز که در باغ خدا جا نشود. حیله مار شود میوه ممنوع شود، حیفش آید که نگه محو تماشا نشود. چشم آدم شود و تا بره ها راه برد، راحت از یاد برد، هیچ شکیبا نشود. دل آدم شود و دولت دل باختگی گم شدنهایی از آن دست که پیدا نشود. مرده بود آدم خاکی و دلش خشک و تهی و خدا جفت به او داد که رسوا نشود. گفت این بار امانت به دلت وا بنهم که زمین از قدم پاک تو میرا نشود. عشق از گوشه گیسوی هوا حادث شد. عشق از گوشه گیسوی هوا حادث شد. ذره نیست که از این حادث زیبا نشود. من پر از سرکشی مطلق و نافرمانی، ترس امروز من آینه فردا نشود.
تموم شد؟
مثل که تا نسیم.
بسیار زیاد تشکر، بسیار زیبا. جهان سپاس نگهت عزیز از اینکه با ما بودین و امیدوار هستم که در آینده هم با ما همکار باشین.
حتما در کنار شما هستم و بسیار خوش میشم که این فرصت داشته باشم که با شما در برنامه شما با شنونده‌های شما هم صحبت باشم.
جهان سپاس و شب بر شما شد.
من همچنان شما تشکر میکنم. خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز، گفتگوی بود با دکتر همیرا نکهت دستگیرزاده. برای ما همینجا به پایان میرسه. شما را هم تا هفته آینده به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم. تا برنامه آینده خداوند یار و مددگاری همگیتان باد. شب بر همگان شاد.